ساعت 20 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. وزیر خارجه اوکراین بار دیگر خواستار ارسال جعبه سیاه هواپیمای سرنگون شده در ایران به آن کشور شد. مایک پومپئو میگوید جمهوری اسلامی ایران از پرتاب ماهواره برای تقویت برنامه موشکیش استفاده میکند. و حسن روحانی خواستار شرکت مردم در انتخابات شد. خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه. رضا جمالی هستم. وادیم پریستایکو وزیر خارجه اوکراین روز سه‌شنبه بار دیگر خواستار ارسال جعبه سیاه هواپیمای سرنگون شده این کشور به اوکراین شد. به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، آقای پریستایکو در یک نشست خبری در روم ایتالیا گفت برای پیشرفت تحقیقات در زمینه چگونگی سرنگون شدن هواپیمای مسافری این کشور در تهران، دسترسی به اطلاعات جعبه سیاه لازم است. مقامات جمهوری اسلامی ایران از ارسال جعبه سیاه این هواپیما به اوکراین یا دیگر کشورها خودداری کردند. وزیر خارجه اوکراین تاکید کرده که کیف می‌خواهد سلسله مراتب فرمان شلیک این موشک‌ها مشخص شود و مقامی که دستور شلیک را داده محاکمه شود. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در توییتی نوشت رژیم ایران از پرتاب ماهواره بهره می‌جوید تا توانایی موشکی بالستیکش را افزایش دهد. آقای پومپئو افزوده که برنامه موشکی ایران امکان می‌دهد که مخالفان خود و ثبات منطقه را تهدید کند. مایک پومپئو جمهوری اسلامی را به عنوان دولت اصلی حامی تروریست در منطقه نام برد و نوشت که تهران نباید اجازه ساخت و آزمایش موشک‌های بالستیک داشته باشد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه در مراسم راهپیمایی سالگرد انقلاب بهمن 57 از مردم خواست به توصیف او در قبال انتخابات مجلس منفعل نباشند و با صندوق‌های رأی قهر نکنند. آقای روحانی در سخنانی در میدان آزادی تهران گفت به خاطر این اقدام یا آن اقدام مردم نباید با صندوق‌ها قهر کنند.
ممکنه در این انتخابات ما گله داشته باشیم، انتقاد داشته باشیم، اشکالی نداره، انتقاد آزاده، اما انتقاد باشه، منتقد باشیم، بلی خواهش میکنم انفعال نباشه.
سخنان حسن روحانی در پی رد صلاحیت های گسترده نامزدهای انتخاباتی و نیز کمپین های تحریم انتخابات ابراز میشود. قرار است انتخابات مجلس ایران در اسفند ماه برگزار شود. روز دوشنبه دادگاه روح الله زم، مدیر سابق کانال‌های تلگرامی آمد نیوز و صدای مردم برگزار شد و ساعتی بعد شبکه یک سیمای جمهوری اسلامی مستندی در این رابطه پخش کرد. اگرچه دادگاه روح الله زم علنی است، اما مستند پرس در مه که در تلاش بود تا با پخش اعترافات از پیش ثبت شده آقای زم اتهامات او را به شکل روشن‌تری بیان کند، نکته‌ای که خود میتواند کلیت دادگاه را زیر سوال ببرد. بیشتر بشنویم از سمیرا قرایی.
از تلاش برای تشویق تجزیه طلبی در ایران تا برهم زدن اتحاد شیعیان ایران و عراق، تا یافتن آدرس خانه قاسم سلیمانی به قصد ترور، تا اخاذی از نمایندگان در انتخابات‌های مختلف، آنچه جمهوری اسلامی ایران متوجه روح الله زم مدیر سابق کانال تلگرامی آمد نیوز و صدای مردم کرده اتهاماتی سنگین و گاه پیچیده و مبهم است. 21 بهمن ماه شبکه یک سیمای جمهوری اسلامی ایران در مستندی با نام پرسه در مه به پرونده روح الله زم پرداخت. پرونده‌ای که همان روز توسط قاضی صلواتی در شعبه 15 انقلاب بررسی و روح الله زم تفهیم اتهام شد.
در مورخه 21 بهمن ماه 1398 شروع اولین جلسه محاکمه آقای روح الله زم را در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران به صورت علنی اعلام می نمایم.
روح الله زم متهم است که حساس‌ترین و امنیتی‌ترین اطلاعات داخلی را از طریق رابطینش نظیر علی غزالی از اعضای سابق هیئت مدیره شرکت‌های مهم اقتصادی یا محمد حسین رستمی از نیروهای نظامی ایرانی مستقر در سوریه دریافت کرده و در اختیار کشورهای دیگر قرار داده است. افساد فی‌الارض، توهین به مقدسات، توهین به علی خامنه‌ای و روح الله خمینی، تأسیس آمد نیوز و صدای مردم با هدف بر هم زدن امنیت کشور و جاسوسی از جمله اتهاماتی است که به روح الله زم تفهیم شده است. احسان مهرابی خبرنگار در رادیو فردا میگوید این اتهامات اتهاماتی سنگین است که پیرو تبلیغات گسترده جمهوری اسلامی ایران در مورد دستگیری او اعلام شود.
از این جهت این اتهامات سنگین مطرح شده که تبلیغات گسترده‌ای درباره دادگاه آقای زم مطرح شده بود و سپاه پاسداران بازداشت او را به عنوان یکی از موفقیت‌های بزرگ خودش جلوه داده بود و با این تبلیغات گسترده نمیتونست اتهامات معمولی باشه. اما به هر حال نتیجه دادگاه قاعدتاً باید متأثر از موضوعات سیاسی باشه و حکم نهایی و وضعیت پرونده دادگاه هم در نهایت متناسب با اون چیزی خواهد بود که نهادهای امنیتی تصمیم میگیرن.
از جمله اتهامات دیگری که در مستند پرسه در مه علیه روح الله زم مطرح شده است این است که او اطلاعات کشتی‌ها یا افرادی که به دور زدن تحریم‌ها توسط ایران کمک می‌کردند را در اختیار وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار داده و به این ترتیب به تحریم‌ها علیه ایران دامن زده است. همچنین سیمای جمهوری اسلامی ایران می‌گوید روح الله زم از محمد حسین رستمی اطلاعاتی از عملکرد نظامی ایران در منطقه دریافت کرد.
اوایل خیلی علاقه داشتم به سوریه که ببینم قاسم سلیمانی سوریه هست نیست، که من اینا رو با رستمی چک می‌کردم که ببینم سوریه رفته نرفته فلان، و منم تو این حوزه جز رستمی بهش کس دسترسی نداشتم.
محمد حسین رستمی از نیروهایی با ظاهر بسیجی و مذهبی که سایتی به نام اماریون را تأسیس کرده بود و خود را قرارگاه سیاسی حزب.
البته آقای رستمی که در حال حاضر در زندان به سر می‌برد با انتشار دو فایل صوتی این اتهامات را تکذیب کرده و خود را قربانی درگیری‌های داخلی سپاه معرفی می‌کند و خطاب به حسین طائب رئیس سازمان اطلاعات سپاه می‌گوید با بازداشت زم به دنبال بهره‌برداری تبلیغاتی به نفع خود در جریان انتخابات است. نکاتی نظیر این بررسی پرونده آقای زم را در انظار عمومی مهم می سازد، چرا که به گفته خود مسئولین افراد بسیاری رابطین اطلاعاتی روح الله زم بودند و این سوال همچنان مطرح است که چه کسانی و از چه پست و مقام هایی با روح الله زم در ارتباط بودند و آیا نام آنها نیز نظیر علی غزالی و محمد حسین رستمی عمومی خواهد شد یا نه. پرسه در مه دومین تلاش صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در پرداختن به پرونده روح الله زم و کانال آمد نیوز است. تلاش اول مستندی بود با نام ایستگاه پایانی دروغ که نشان می‌داد چگونه روح الله زم با فردی در داخل ایران که تحت نظر وزارت اطلاعات بود رابطه دارد و از او اطلاعات دریافت می‌کند. آقای زم هنوز آن زمان دستگیر نشده بود. آمد نیوز برای جمهوری اسلامی از سال 1396 و به ویژه در جریان اعتراضات معیشتی مردم مهم شد. حتی در صحبت‌های روحانیونی نظیر جوادی آملی نیز به کانال آمد نیوز اشاره شد.
مرجفون مثل همه این هایی که آمد نیوز ها و اینا که رجفه پخش میکنن، فضا رو مشوش میکنن. اراجیف اراجیف جمع رجفه است، رجفه یعنی لرزه. خبر دروغ جعلی که پایه ندارد بهش میگن رجیف. این گونه از اخبار را که رسانه‌ای پخش کند میگن اراجیف پخش میکنند. اون قلم به دستا و قلم بزدوره های آمد نیوز ها اینا مرجف هن، یعنی جامعه را میلرزانند.
جمهوری اسلامی مدعی است با عملیاتی پیچیده و طولانی روح الله زم را دستگیر کرده. با این همه هنوز ابعاد دستگیری آقای زم و چگونگی سفر او از فرانسه به عراق روشن نیست. همچنین مشخص نیست که حکم نهایی دادگاه روح الله زم چه سرنوشتی را برای او رقم خواهد زد.
سمیرا قرایی گزارش میداد. اما نفتالی بننت وزیر دفاع اسرائیل میگوید کشورش و آمریکا در مورد رویارویی و نفوذ ایران در منطقه به توافق تقسیم کار رسیدند. به نوشته تایمز اسرائیل و به گفته وزیر دفاع اسرائیل، آمریکا در حوزه عراق با ایران و نیروهای نیابتیش مقابله میکند و اسرائیل در سوریه با اهداف ایران مقابله خواهد کرد. در همین زمینه نظر مئیر جفتانفر تحلیلگر مسائل سیاسی اسرائیل را جویا شدم که میشنویم.
اخیراً در اسرائیل یک مقام امنیتی آمریکا گفتش که حملات گزارش شده اسرائیل به خاک عراق که هدف اونها محموله‌های اسلحه‌ای جمهوری اسلامی هستند برای آمریکا مضر هستش، چون آمریکایی‌ها الان دارن سعی می‌کنن که خودشون به اندازه کافی اونجا مشکلات و چالش‌های مختلفی رو دارن و حملات گزارش شده اسرائیل کار آمریکایی‌ها رو در عراق سخت‌تر می‌کنه. پس به نظر میاد که برای کمک کردن به وضع آمریکایی ها در عراق که چالش های خودشون رو دارن الان یک تقسیم کاری به وجود اومده که بر اساس آن دیگه اسرائیل حمله نخواهد کرد به اهداف جمهوری اسلامی در قلمرو عراق و جلوگیری از انتقال اسلحه کار آمریکایی ها خواهد بود، ولی اسرائیل به حملات خودش به اهداف سپاه پاسداران در سوریه ادامه خواهد داد.
آقای جاودانفر، بر صورت آنچه که برای اسرائیل مهم هست جلوگیری از ارسال تسلیحات از راه زمینی هست از ایران به حزب الله لبنان. به رغم این اشراف اطلاعاتی که حالا هم خود اسرائیل داره و هم آمریکا داره، میبینیم که این تدارکات لوجستیکی همچنان داره انجام میگیره. چطور هنوز اسرائیل و آمریکا نتونستند این مسئله رو حل کنند؟
یکی از دلایل وسعت جغرافیایی منطقه هستش که ایران در اون داره عمل میکنه. این وسعت زیاد هستش، بزرگ هستش و بدون تسلط زمینی، تسلط هوایی و حملات هوایی محدود هستند. و به نظر میاد که جمهوری اسلامی ایران مصمم هستش که با وجود تحریمات، با وجود مشکلات اقتصادی، هنوز مصمم هستش که سرمایه گذاری بکنه برای خرید اسلحه و انتقال اون به حزب الله. و هر چقدر هم تا الان اسرائیل حمله کرده و اونها رو از بین برده، به نظر میاد به خاطر اینکه آقای خامنه ای مصمم هستش که حزب الله رو قوی بکنه، اون حاضر هستش که این قیمت رو بپردازه و ادامه داده. و به نظر میاد که حالا بعد ببینیم که در آینده چه خواهد شد.
آقای جاودانفر، بیشترین حملات اسرائیل دست کم در طول این سالهای گذشته به منافع ایران در منطقه در سوریه بوده و کمتر شاهد پاسخگویی ایران به اسرائیل بودیم دست کم از خاک سوریه. دلایل اینکه ایران در سوریه دستش بسته است و نمیتونه به حملات اسرائیل پاسخ بده چه است؟
یکی از دلایل این هستش که اسرائیل حملات هوایی میکنه به اهداف جمهوری اسلامی در سوریه و با وجود اینکه ایران سیستم ضد هوایی خودش رو داره، همینطور که اخیراً در ایران دیدیم، متاسفانه البته مشکل در مسئله هواپیمای اوکراینی، سیستم های روسی داره، تور-1 هستش و سیستم های خودش رو داره، ولی به نظر میاد که روسیه یا سوریه، مطمئن نیستم کدومشون، اجازه نمیدن که جمهوری اسلامی این سیستم های ضد هوای خودش رو وارد قلمرو سوریه بکنه برای دفاع از حملات اسرائیل. و در این حال روسیه ها هم حاضر نیستن که از اهداف جمهوری اسلامی حمایت بکنن. پس بنابراین راه دیگری برای جمهوری اسلامی وجود نداره بجز پرتاب موشک به اسرائیل، که ولی تا الان ما میبینیم که یکی دو بار که تا حالا کردن، این باعث خواهد شد که برتری اسرائیل به خصوص در نیروی هوایی و قدرت موشکش میتونه بهای چنین حملاتی رو برای جمهوری اسلامی بسیار گران بکنه. پس به نظر میاد که در حال حاضر در میشه گفت در محاسبات جمهوری اسلامی ضرر پاسخ دادن به حملات اسرائیل در سوریه از فوایدش خیلی بیشتر میتونه باشه.
آقای جاودانفر، به روسیه اشاره کردید، روسیه تا کجا حاضر خواهد شد که در ارتباط با حملات اسرائیل به منافع ایران در خاک سوریه سکوت کنه و ضعیف شدن ایران در سوریه به نفع روسیه هم نیست؟ خود روسیه تا کجا حاضر خواهد شد که بپذیره همین تقسیم کاری که بین آمریکا و اسرائیل صورت گرفته؟
ببینید، برای روسیه چند تا خط قرمز هستش که اسرائیل نمیتونه اونها رو عبور بکنه. یکی رژیم بشارالاسد هستش. اسرائیل نمیتونه رژیم بشارالاسد رو به خطر بیاندازه، به طور مثال با حمله کردن به هواپیماهای نیروی هوایی بشارالاسد که تا حالا دیدیم که اسرائیل تا حالا حمله نکرده. یک خط قرمز دیگه هم جان سربازان روسیه‌ای هستش در سوریه. به غیر از اون، دولت روسیه میدونه که پوتین میدونه که حملات اسرائیل به اهداف سپاه پاسداران در سوریه با وجود اینکه ضربه میزنن به انتقال اسلحه به لبنان یا زرادخانه های اسلحه جمهوری اسلامی در سوریه، یک خطر حیاتی برای نیروهای جمهوری اسلامی نیستن. پس روسیه حاضر هستش که این حملات ادامه پیدا بکنه تا وقتی که این دو خط قرمزی که بنده عرض کردم رو اسرائیل از اونها عبور نکنه. و در آینده هم ببینید به نظر من راه ایران و روسیه جدا خواهد شد در سوریه، چون الان آقای بشار اسد داره ادلب رو میگیره، بعد از اینکه ادلب رو بگیره تمرکزش روی بازسازی سوریه خواهد بود. روسیه پول نداره بازسازی کشور رو براش بپردازه و تا وقتی که ایران اونجا هست هیچ کشور غربی حاضر نخواهد بود در سوریه سرمایه گذاری بکنه.
مهیر جاودانفر تحلیلگر مسائل سیاسی اسرائیل بود که با این گفتگو به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. 15 دقیقه دیگر سرخط چند خبر مهم.